خبر صبحانه با خبر امروز. موج اعتراضات به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران، نیروهای انتظامی در برخی نقاط با معترضان درگیر شدند. افزایش قیمت بنزین چه تأثیری بر زندگی مردم ایران خواهد داشت و اعتراضات و ناآرامی‌های روز گذشته را چگونه می‌شود تحلیل کرد؟ در صبحانه با خبر امروز کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد مختلف به این موضوع نگاه خواهند کرد. و استقبال عفو بین الملل از بازداشت حمید نوری در سوئد در ارتباط با اعدام‌های سال 67 در زندان‌های ایران. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. اعلام ناگهانی تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین ابتدا با بهت و حیرت و سپس با اعتراضات و ناآرامی در برخی شهرهای ایران همراه بوده است. اعتراضاتی که گاه با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت هم کشیده شد. شهریار سیامی نگاهی کرده به بخشی از این اعتراضات.
اولین تصاویر از اعتراضات عمدتاً از شهرهای جنوبی کشور، مثل جاده گتوان که با مسدود کردن راه و سوزاندن لاستیک همراه بود، یا شهرک طالقانی ماهشهر. اعتراضات در این شهر تا پاسی از شب ادامه داشت. در بخش‌های از کشور اما مردم اعتراضات مدنی و شعار دادن را ترجیح دادند. مثل بهبهان، به نظر می‌رسد نیروهای انتظامی و ضد شورش از قبل آمادگی برخورد با اعتراضات را داشتند، مثل اینجا در اهواز. یا اینجا در زاهدان که برخوردهایی هم پیش آمد.
به آتش کشیدن لاستیک توسط معترضین زاهدانه اینجا خیابان وسط تجمع
و حتی در شیراز.
پلیس را اول جاده سیرجون سمت بندر الان آتش کشیده شد. الان دیگه بریم خونه، پومنزی میره رو هوا.
قربان وکیل آباد مشهد.
معترضان مشهدی عمدتاً با متوقف کردن و خاموش کردن خودروها اعتراض خود را نشان داد. و البته گاه شعارهایی از این دست هم به گوش میرسید.
دمشون گرم، ماشینا رو هم پارک کردن تو راسته وکیل آباد.
امروز جمعه 24 آبان ماه 98، ما از همین امروز نه به خرید بنزین رو شروع کردیم. مسافت 12 کیلومتر از کوهدشت تا تنگ براز رو پیاده قرار بریم.
در اعتراضات مشابه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس دولت وقت خطاب به معترضان گفت این قبیل اعتراضات تنها باعث مشکلات بیشتر برای خودشان می شود. حال باید دید واکنش دولت فعلی در قبال این اعتراضات چیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
تصاویری بود از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران. اما برای بررسی ابعاد سیاسی تصمیم اخیر دولت در مورد افزایش قیمت بنزین و واکنش معترضانه مردم برخی شهرها به این تصمیم همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، چه شد که دولت برای افزایش بهای حامل‌های انرژی تصمیم یک شبه و ناگهانی گرفت؟
این تصمیم البته میدونید خانم ملکی تصمیم یک شبه نبود، در واقع بیش از یک ساله که در داخل حکومت در این زمینه بحث هست. اردیبهشت ما حتی دولت دورخیز کرد اواسط اردیبهشت ما چنین کاری رو بکنه، خبرش نشت پیدا کرد، جلوش رو گرفتن. همین الان میزان آمادگی نیروهای نظامی و امنیتی نشون میده کاملا کشور و حکومت آماده بوده برای مبارزه با اعتراضات احتمالی. منتها ریشه همین تصمیمی که بسیار هم خطرناک بود برمیگرده به اینکه بخش بزرگی از واقعیات امروز جامعه توسط دولت و حکومت انکار میشه. حرفایی که روز چهارشنبه آقای روحانی در کرمان زد، اینکه 300 هزار میلیارد تومان دولت کمبود بودجه داره، منابع ندارن، در واقع نشون میده که شرایط بسیار بدتر از اون چیزی است که دولت و حکومت میگوین. همین دیروز آقای خامنه‌ای دوباره گفت ما بر تحریم‌ها پیروز شدیم، به تحریم‌ها شکست خورده بود. واقعیت هستش که اوضاع به یک انسداد رسیده. دولت در راه پس داره، نه راه پیش، نه با بنزین نه بی بنزین. با این شرایط پیچیده نمیتونه کشور رو اداره بکنه و تصمیم برای بنزین در واقع یک نوع اقدام فراری، یک نوع واکنش رو به جلو برای فرار از فشارهای سنگینی بود که حاکمیت داره در زمینه تحریم‌ها تحمل میکنه.
آقای مهدوی آزاد، واکنش مردم معترض در برخی شهرها به این تصمیم دولت رو چطور تحلیل میکنید؟
به این موقعی که مجموعه این اعتراضات رو میبینید، شما یاد اعتراضات حدود 10 ماه پیش سودان میفتید که مردم در اعتراض به گرانی قیمت نان ناگهان وارد خیابان‌ها شدن و اتفاقات افتاد که بعد از 30 سال دیکتاتور اونجا عمر البشیر برکنار شد. یاد اعتراضات اخیر لبنان و عراق میفتید که حالا تبدیل به یک انقلاب شده. یاد وضعیت نصف بهار عربی میفتید. این افزایش ناگهانی، سه برابری سطح قیمت بنزین اگر از 1000 تا 3000 حساب کنید، حداقل 2 بار در تاریخ ایران تکرار شده. سال 69 از 1 تومان به 3 تومان و زمان آقای احمدی نژاد که از 80 تومان عملا به 700 تومان رسید. منتها هیچگاه چنین اعتراضات گسترده‌ای نبوده. این یعنی اینکه جامعه فقط مشکل اقتصادی نیست، در واقع این نداره. این اعتراضات یعنی یه دماسنجی است از حجم عظیم فشارهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و نهایتاً اقتصادی. این اعتراضات در واقع به ما نشون میده، نگاه هم بکنید میبینید در شهرها، مناطقی که سابقه اعتراضات داره، این اعتراضات بسیار تندتر هست، مثل شهرهای خوزستان. در مجموع نشون میده اوضاع کشور ملتهب‌تر از اون چیزیست که دولت تصور میکنه و فکر کنم حتی یه جورای دولت هم غافلگیر شد. حتی دولت هم انتظار نداشت که چنین اعتراضات وسیعی باشه. در مجموع یه پیام خیلی جدی به طرف حکومت هست که جامعه تحت تاثیر مجموع فشارهای تحریمی، اقتصادی و فشارهای اجتماعی و امنیتی به یک بمب ساعتی تبدیل شده و هر لحظه ممکن هست اتفاقاتی بیفته که هیچ کس انتظارش رو نداره.
مهدی مهدوی آزاد بود، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. اما چه شد که چهره آرام شهرها و روستاهای ایران یک بار دستخوش دگرگونی شد؟ توجیه دولت برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین چه بود؟ بیشتر در این موردها صحبت میکنیم، اما پیش از این گزارش ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
افزایش قیمت بنزین در ایران از دیروز موج اعتراض‌ها را به همراه داشت. تصمیم ناگهانی دولت حسن روحانی در سهمیه بندی مجدد بنزین و البته گرانتر شدن آن علت خشم مردم شماری از شهرهای ایران بوده. بهای بنزین سهمیه بندی 1.5 برابر قبل و بنزین آزاد هم 3000 تومان، یعنی 3 برابر پیش از سهمیه بندی. اقدامی که دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل آن را کمک نقدی به افراد نیازمند جامعه می‌داند، نه کسری بودجه.
با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توزیع بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میدن.
علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است 1 ریال از منافع مالی این اقدام به جیب دولت نخواهد رفت.
هر چی که در میاریم حتی 1 ریال از این پول به بودجه جاری کشور یا تملک دارایی نمیره. این یه تصمیم درست برای اصلاح ساختار بودجه بوده.
حسن روحانی در نشست دیروز هیئت دولت گفته که افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه انجام شده.
ما یک بسته حمایتی در اختیار خانواده هایی بذاریم که یه مقدار فشار روشون بیشتره تا خانواده های عادی.
سه‌شنبه هفته گذشته هم رئیس جمهوری ایران وعده حمایت از خانواده های تحت فشار اقتصادی را داده بود، اما منبع تأمین مالی این کمک ها را اعلام نکرد. کارت سوخت نخستین بار حدود 13 سال پیش برای اصلاحات در نظام پرداخت یارانه و کنترل قاچاق بالای سوخت معرفی شد. بر اساس آمارها قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ایران در یک سال اخیر با حدود 10 تا 20 میلیون لیتر در روز حتی افزایش بیشتری را هم نشان می‌دهد. موضوعی که دولت حسن روحانی معتقد است دلیل اصلی آن ارزان بودن قیمت بنزین است. حالا که شرایط اقتصادی ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن بر تهران دشوار شده، این تصمیم از سوی دولت به عنوان راهکاری فوری برای جلوگیری از فشار اقتصادی کمرشکن بر خانواده‌های ایرانی اعلام شده.
حداکثر ظرف یک هفته تا 10 روز آینده همه این وجوه به حساب سرپرستان خانوارها واریز بشه.
بر اساس چشم‌انداز پیش‌بینی شده توسط صندوق بین‌المللی پول، تورم بیش از 40% ایران تا پایان امسال می‌تواند 9% دیگر هم افزایش یابد. دولت حسن روحانی خبر افزایش نرخ بنزین و چند نرخی شدن آن را با اعلام وعده پرداخت کمک مالی مضاعف به خانواده‌های نیازمند همراه کرد. با این حال قیمت سوخت همواره ارتباط مستقیم با نرخ کالاها داشته که این میتواند شرایط اقتصادی خانوارها را حتی دشوارتر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی. آقای علوی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تأثیری بر تورم اقتصادی و قیمت کالا و خدمات میذاره؟
یاد بیاریم که حامل های انرژی اساسی ترین و مهمترین کالایی است که در جامعه توزیع میشه و هر تغییری در قیمت اون باعث میشه که همه کالاها و خدمات قیمتشون افزایش پیدا بکنه. این افزایش قیمت به دو شکل حاصل میشه. ابتداعا به شکل شوک روانی و تکانه به اصطلاح که حاصل میشه در اقتصاد و بازیگران اقتصادی حتی قبل از اجرایی شدن این افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت های خودشون رو به شکل تورم انتظاری بالا میبرن، کما اینکه ما همین روزهای اخیر هم شاهدش هستیم. منتها اون اثر واقعی افزایش قیمت حامل های انرژی در واقع بعدن و در کوتاه مدت ظاهر میشه و اون هم در واقع اضافه میشه بر این تورم انتظاری. بنابراین ترکیب این دو افزایش قیمت موجب میشه که به طور کلی خانوار دچار آسیب میشه، قدرت خرید واقعیش کاهش پیدا میکنه و همچنین از اون جهت که سرمایه گذاری ها با توجه به این شوک کاهش پیدا میکنه، باید انتظار داشت که فرضاً سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه و این نرخ رشد اقتصادی رو پایین میاره و رکود رو بیشتر میکنه و بنابراین باید انتظار داشت که بیکاری هم به نوعی افزایش پیدا بکنه.
دولت در سال آینده خورشیدی با توجه به حذف درآمدهای نفتی با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی روبروه، اما دولت ادعا کرده که افزایش قیمت بنزین ربطی به بودجه نداره و قراره عوایدش به دست خانواده ها برسه. چنین چیزی چطور امکان پذیره؟
بودجه دولت در شرایط فعلی حاوی یک کسر بودجه انباشته و انبوهیه و هر درآمد جدیدی که ایجاد بشه بلعیده میشه به وسیله این بودجه رانتی و البته که بر اساس اون نفوذی که منابع قدرت دارن بر اون تأثیر میگذارن و به هر حال اون رو توزیع میکنن. بنابراین باید انتظار داشت که ابتداعا این درآمدی که تخمین زده میشه که وصول بشه، کما اینکه در گذشته هم چنین شد، این درآمدها به تمام حاصل نشود. تازه اگر حاصل بشود اون موقع اون مراکز رانتی که در بودجه هست، اون حفرات میبلن بخش عمدش رو و حتی اگر اینکه فرضاً چیزی باقی بمانه از این بودجه و از این درآمدها، اون خانوارهایی رو که باید شناسایی بشن و این بودجه به اون اختصاص داده بشه تردید وجود داره که اون به طور واقعی تشخیص داده بشه. بنابراین باید انتظار داشت که یک مشکل اساسی، یک حفره ایجاد بشه بین این درآمدها و اینکه این درآمدها به دست خانوار برسه. در نتیجه انتظار میره که با توجه به این رانتی و مشکل آفرین بودن بودجه، بخش عمده ای از این درآمدها در واقع به جیب نهادهای رانتی در چارچوب حاکمیت بره و چیز زیادی باقی نمونه که به جیب خانوار بره.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. اما اعتراضات روز گذشته در ایران در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتاب یافت. از جمله شهبانو فرح و شاهزاده رضا پهلوی نیز در پیام‌های جداگانه‌ای نسبت به این اعتراض‌ها واکنش نشان دادند. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی گفته نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان به گفته وی غیر ایرانیش و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. آخرین ولیعهد ایران تنها راه چاره را برانداختن به گفته وی فرقه تبهکار ضد ایرانی دانسته است. شهبانو فرح پهلوی نیز در پیامی اعتراض‌های اخیر را صدای رسای مردم برای برقراری عدالت خوانده و از یادآوری نام رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در اعتراض‌ها سپاسگزاری کرده است.
دمشون گرم، ماشینا را هم پارک کردن تو راسته وکیل‌آباد. مشهد مقدس، دمشون گرم، ماشینا را هم پارک کردن تو راسته وکیل‌آباد.
اما گرانی بنزین و حاشیه‌های آن موضوع داغ روزنامه‌های صبح شنبه هم بوده، اگرچه اکثر روزنامه‌ها نارامی‌ها و اعتراضات مردم به این تصمیم دولت را بازتاب ندادند. شهرام رفیع‌زاده و مرور مطبوعات امروز.
روزنامه رسالت که نزدیک است به جناح اصولگرا امروز در عکس یک عکسی از پمپ بنزین چاپ کرده و با تیتر شوک در نیمه شب گزارشی داره درباره افزایش قیمت بنزین و همچنین اجرای صحنه بندی بنزینی. روزنامه تاکید کرده که اجرای غافلگیرانه این طرح دولت حسن روحانی در نخستین دقایق بامداد جمعه مردم رو بهت‌زده کرد. البته روزنامه رسالت که نزدیک است به جناح اصولگرا هم در سرمقاله و هم در متن گزارشی که منتشر کرده تاکید کرده و توصیه کرده به تیک‌های مختلف این جناح که از این تصمیم و برنامه دولت آقای روحانی باید حمایت کنند، چرا که به نوشته روزنامه رسالت میتونه مشکلات اقتصادی حکومت رو تا حدی حل بکنه. اما روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، صفحه یک اشاره‌ای در تیتر اصلی و عکس اصلی نکرده به موضوع صحنه بندی و گرانی قیمت بنزین، که اینها از روزنامه هایی است که معمولا به سیاست های اقتصادی دولت حسن روحانی و همچنین سیاست خارجیش انتقاد داره، اما در این خصوص در صفحه یک تیتر و عکس یک واکنشی نشون نداده. در یک کادر کوچک در صفحه یک نوشته که باید دولت نظارت دقیق تری رو اعمال بکنه بر بازار عرضه بنزین. اما روزنامه شرق که نزدیک است به جناح اصلاح طلب هم در صفحه یکی خودش باز عناوین اصلی رو اختصاص نداده به موضوع صحنه بندی بنزین و گرانی بنزین، در یک کادر کوچک به عنوان بنزین در ساعت صفر اشاره کرده به صفحات میانی که در اونجا یه گزارش منتشر کرده، دو نظر رو مطرح کرده. یکی این که نرخ تورم بر اثر افزایش 300% قیمت بنزین تنها 4% ممکن هست افزایش پیدا بکنه، نگاه روزنامه شهر و کارشناسان این روزنامه است. و همچنین از سوی دیگر تاکید کرده که افزایش نرخ بنزین از سوی دولت به این دلیل بوده که دولت 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره و حالا به این طریق در صدد هست که این کسری بودجه رو از جیب مردم تأمین بکنه. روزنامه جهان صنعت با تیتر خشم شب انتقاد کرده از دولت آقای روحانی و سیاستی رو که به طور ناگهانی و با استفاده از اصل غافلگیری دولت خواسته اجرا بکنه، همون افزایش قیمت بنزین و صحنه بندی، و نوشته که بسیاری از مردم ناراضی هستند از روشی که دست کم برای افزایش قیمت بنزین دولت آقای روحانی استفاده کرد. این روزنامه از جمله محدود روزنامه‌ای است که امروز از وقوع نارامی در کشور پس از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین گزارشی رو منتشر کرده، اگرچه این گزارش در صفحات میانی آمده و در یک ستون کوچک و بدون عکس، اما روزنامه جهان صنعت سعی کرده تصویری از اعتراضات رو و نارضایتی مردم رو در این گزارش بهش اشاره بکنه. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته پول بنزین برای کم درآمدهاست، وعده داده از سوی دولت که به مردم وعده داده که مشکلات اقتصادیشون رو با این پولی که درآمدی از بنزین ناشی میشه دولت حل خواهد کرد. و همین روزنامه در سرمقاله خودش انتقاد کرده که برخی رسانه‌ها تحریک می‌کنند مردم رو که اعتراض بکنند، در حالی که افزایش قیمت بنزین از سوی دولت و با امضای سران سه قوه اجرا شده نه از سوی رسانه‌ها.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای از اقدام دولت سوئد در بازداشت حمید نوری که متهم است در اعدام‌های دست جمعی سال 1367 ایران دست داشته استقبال کرد. آقای نوری روز شنبه 18 آبان ماه در سوئد بازداشت شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
استقبال سازمان عفو بین الملل از اقدام دولت سوئد در بازداشت حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های دست جمعی سال 67 در ایران. چهارشنبه هفته گذشته دادگاهی در سوئد برای حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده و در اعدام‌های دهه 60 دست داشته، حکم ادامه بازداشت صادر کرد. آقای نوری روز شنبه 18 آبان ماه در سوئد بازداشت شد. کاوه موسوی حقوقدان و ایرج مصداقی شاکی خصوصی و زندانی سیاسی سابق از او به عنوان کسی یاد کردند که به گفته آنها طبق اسناد و مدارک موجود در سال 67 عضو هیئت اعدام در زندان گوهردشت کرج بوده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای بازداشت آقای نوری را گامی بی سابقه در راه اجرای عدالت برای قربانیان و بازماندگان اعدام‌های آن سال توصیف کرده. همزمان نمایندگان بلژیک و لیختنشتاین هم در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران رسما در مورد سرنوشت قربانیان سال 67 و محل دفن آنها سوال کردند. در همین زمینه اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد، هم بازداشت آقای نوری را اولین گام مهم به سوی اجرای عدالت درباره اعدام‌های سال 67 در ایران دانسته است. قرار است دادستانی سوئد تا 11 دسامبر، کمتر از یک ماه دیگر، در مورد وارد بودن یا نبودن اتهام و احتمال تمدید مجدد بازداشت حمید نوری تصمیم بگیرد. طبق برخی از برآوردها در تابستان سال 1367 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. محل دفن اکثر اعدام شدگان همچنان نامعلوم است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. رها بحرینی پژوهشگر این سازمان عفو بین الملل همراه ماست. خانم بحرینی، بر چه اساسی سوئد میتونه به پرونده‌ای رسیدگی کنه که 3 دهه گذشته خارج از مرزهای این کشور و در ایران اتفاق افتاده؟
با سلام به شما و بینندگان عزیزتون. در قوانین بین المللی اصلی وجود داره به نام اصل صلاحیت قضایی جهانی و بر اساس اینکه اصل کشورها مجاز هستند که اگر فردی وارد مرزهای کشور اونها بشه که بر اساس دلایل معقول مظنون به ارتکاب جرایم بین المللی باشه، در خصوص اون فرد تحقیقات رو آغاز بکنن. جرایم بین المللی شامل جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل‌کشی و شکنجه میشه. مستندات بسیاری وجود داره، از جمله گزارشی که عفو بین الملل در سال گذشته منتشر کرد که کشتار 67 مصداق جنایت علیه بشریت. مقامات قضایی ایران و دیگر مقامات ایران نه تنها با ارتکاب قتل، شکنجه و آزار در سال 67 مرتکب جنایت علیه بشریت شدن، بلکه به عقیده عفو بین الملل استمرار پنهانکاری توسط مقامات ایرانی در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها مصداق جرم ناپدیدسازی قهریه و با توجه به این که این جرم در ابعاد گسترده و سازمان یافته در جریان، مقامات ایرانی همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی هستند. چنانچه تحقیقات ادامه پیدا بکنه و مشخص بشه که این فردی که اکنون بازداشت شده به ظن دست داشتن در جنایت‌های مربوط به کشتار 67 و محاکمه اون آغاز بشه، این یک گام بسیار مهم در راستای برقراری عدالت برای قربانیان کشتار 67 خواهد بود. قربانیانی که شامل خانواده‌های کشته شده بردگان میشن و برای مدت بیش از 3 دهه از دونستن حقایق مربوط به اعدام عزیزانشون محروم شدن و حتی نمیدونن که بدنهای عزیزانشون در کجا دفن شده.
به این اشاره کردین که حتی نمیدونن که بدنهاشون در کجا دفن شده، یعنی محل دفن این افراد مشخص نیست. سازمان عفو بین الملل همچنین تو این بیانیه که نوشته استقبال کرده از اقدام 2 دولت بلژیک و لیختنشتاین که در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران رسما در مورد سرنوشت قربانیان 67 و محل دفن اونها سوال کردن. با تجربه‌ای که شما دارید، آیا ایران در مقابل این پرسشگری‌ها پاسخی میده؟
با توجه به پنهانکاری سازمان یافته مقامات ایران در رابطه با کشتار 67 پاسخی به این سوال‌ها نخواهند داد، ولی طرح این سوال‌ها از سوی دولت‌ها اقدامی بسیار بی‌سابقه و مهم در شورای حقوق بشر سازمان ملل و به عقیده عفو بین‌الملل این اقدامات باید هم افزایش پیدا بکنه. سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در طی 3 دهه گذشته در قبال خانواده‌های کشته شدگان و جان به در بردگان مرتکب قصور و کوتاهی‌های شدیدی شدند. این قصور زمینه مسئولیت گسترده و سیاست انکار در خصوص کشتار 67 رو فراهم کرده و عفو بین‌الملل خواهان اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیزم تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار 67 و به خصوص رسیدگی به وضعیت هزاران جسد مفقود در گورهای جمعی در سراسر ایران تأسیس بکنند.
رها بهرینی با ما بود، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. در حالی که اعتراضات در مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد، خبرهایی از توافق اولیه سیاستمداران این کشور برای انتخاب محمد الصفدی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منتشر شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه تشنج در مناطق مختلف لبنان پس از گذشت حدود 1 ماه از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی. معترضان همچنان خواستار کنار رفتن همه هیئت حاکمه هستند. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می‌کنند. خبرهای از توافق اولیه میان سیاستمداران لبنانی برای تعیین محمد الصفدی به عنوان نخست وزیر منتشر شده است. سیاستمدار و بازرگان لبنانی که در 4 دولت مختلف وزیر بود. سعد حریری که پیشتر ریاست دولت لبنان را بر عهده داشت، حدود 2 هفته پیش در پی شدت گرفتن اعتراضها استعفا کرد. اکنون اعتراض ها در لبنان به شکل تجمعات و بستن جاده ها در برخی مناطق ادامه دارد. در این میان وزیر دفاع لبنان اوضاع کنونی را به جنگ داخلی سالهای 1975 تا 1990 تشبیه کرد. و على طریق الجنوب کمان
محاوله بناء جدار. اتفاقهایی که این روزها افتاده از جمله تلاش برای بستن برخی جاده ها ما را به یاد جنگ داخلی می اندازد. این وضعیت بسیار خطرناک است.
سخنان اخیر میشل اون رئیس جمهوری لبنان که درباره ادامه اعتراضها هشدار داده بود، خشم معترضان را برانگیخته و لبنان همچنان در مسیری با آینده ای مبهم در حرکت است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
اما همانطور که در خبرها شنیدید، در پی تغییر قیمت و افزایش قیمت بنزین در ایران اعتراضات در چند شهر ایران برپاست و اعتراضات و نگرانی ها و ناامنی در ایران بالا گرفته. گزارش‌ها حکایت از این داره که در چند شهر سرعت اینترنت پایین اومده و در چند شهر هم اینترنت قطع شده. البته رادیو فردا نمیتونه صحت این خبر رو تایید کنه. بر مبنای خبرهایی که وجود داره، اعتراضات در مشهد، اهواز، شیراز، بروجین، ماهشهر، گچساران، زاهدان، سیرجان، بهبهان، زنجان، یزد، خرمشهر و شهر قدس استان تهران شلوغ هست و مردم در خیابان ها هستند و گزارش ها حکایت از این داره که در بعضی از شهرها پلیس با معترضان درگیر شده و در مواقعی هم از گاز اشکاور استفاده شده برای متفرق کردن معترضان که فیلم های از اون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و در شما هم میتونید بیشتر از این فیلم ها و ویدیو و تصاویر در شبکه‌های اجتماعی ببینید، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما برای این قسمت نگاهی داشته باشیم به آب و هوا و برمیگردیم با قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر.
We'll be right back.
بزرگ بر شما که در این ساعت همراه رادیو فردا هستید. به نیمه دوم صبحانه با خبر رسیدیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. اما در ادامه این برنامه آنچه خواهید دید. موج اعتراضات به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در ایران. نیروهای انتظامی در برخی نقاط با معترضان درگیر شدند. افزایش قیمت بنزین چه تأثیری بر زندگی مردم ایران خواهد داشت و اعتراضات و ناآرامی‌های روز گذشته را چگونه می‌شود تحلیل کرد؟ در صبحانه با خبر امروز کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از ابعاد مختلف به این موضوع نگاه خواهند کرد. و استقبال عفو بین‌الملل از بازداشت حمید نوری در سوئد در ارتباط با اعدام‌های سال 67 در زندان‌های ایران. اعلام ناگهانی تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین ابتدا با بهت و حیرت و سپس با اعتراضات و ناآرامی در برخی شهرهای ایران همراه بوده است. اعتراضاتی که گاه با دخالت پلیس و نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. شهریار سیامی نگاهی کرد به بخشی از این اعتراضات.
اولین تصاویر از اعتراضات عمدتاً از شهرهای جنوبی کشور، مثل جاده گتوان که با مسدود کردن راه و سوزاندن لاستیک همراه بود، یا شهرک طالقانی ماهشهر. اعتراضات در این شهر تا پاسی از شب ادامه داشت. در بخش‌های از کشور اما مردم اعتراضات مدنی و شعار دادن را ترجیح دادند. مثل بهبهان، به نظر می‌رسد نیروهای انتظامی و ضد شورش از قبل آمادگی برخورد با اعتراضات را داشتند، مثل اینجا در اهواز. یا اینجا در زاهدان که برخوردهایی هم پیش آمد.
به آتش کشیدن لاستیکات توسط معترضین زاهدانه اینجا خیابان وسط تجمع
و حتی در شیراز.
پلیس را اول جاده سیرجون سمت بندر الان آتش کشیده شد. الان دیگه بریم خونه، پومنزی میره رو هوا.
قربان وکیل آباد مشهد.
معترضان مشهدی عمدتاً با متوقف کردن و خاموش کردن خودروها اعتراض خود را نشان داد. و البته گاه شعارهایی از این دست هم به گوش میرسید.
دمشون گرم، ماشینا رو هم پارک کردن تو راسته وکیل آباد.
امروز جمعه 24 آبان ماه 98، ما از همین امروز نه به خرید بنزین رو شروع کردیم. مسافت 12 کیلومتر از کوهدشت تا تنگ براز و پیاده قرار بریم.
در اعتراضات مشابه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رئیس دولت وقت خطاب به معترضان گفت این قبیل اعتراضات تنها باعث مشکلات بیشتر برای خودشان می شود. حال باید دید واکنش دولت فعلی در قبال این اعتراضات چیست. شهریار سیامی، رادیو فردا.
اما در دقایق گذشته علاوه بر آخرین اخبار، نارامی‌های روز گذشته در ایران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین، به این تحولات از نگاه سیاسی و اقتصادی نیز نگاه کردیم. اما افزایش قیمت بنزین و اعتراضات پس از آن را از نگاه اجتماعی چگونه می‌شوید؟ با حسین قاضیان، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل اجتماعی از آمریکا همراه هستیم. آقای قاضیان، از نگاه اجتماعی این اعتراضات و نحوه واکنش مردم معترض رو چطور میشه تحلیل کرد؟
ببینید، توی جامعه ما مشکلاتی وجود داره که هر از گاهی خودش رو در شکل اعتراض نشون میده. اما وقتی همه اعتراض ها رو روی هم میذاریم، به نظر من بیانگر یک شکاف عمیق هست که در طی این اعتراضات این شکاف باز میشه و زخم های درونش بیرون ریخته میشه. اون شکاف چیه؟ اون شکاف در واقع سه بعد مهم داره. یکی شکاف اعتماد بین دولت و ملت یا حکومت هست، به این مفهوم که مردم به حکومت اعتماد ندارن. اگر میگه که این بنزین رو خرج فقرا میکنین یا طبقات پایین‌تر، باور ندارن. اونا ممکنه فکر کنن که این پول قراره بدن به لبنان و عراق و سوریه. یک شکاف دیگه شکاف مشروعیته، یعنی که مردم فکر نمیکنن که این حکومت نماینده اونهاست، از خود اونهاست. فکر میکنن این حکومت اینا یعنی یه آدمای غریبه ای که ما قرار نیست فرمانشون رو ببریم، بنابراین فرمان حکومت رو نمیبرن. و در شکل این اعتراضات یا کارشکنی ها میتونیم ببینیم، در شکل عدول از قانون و دور زدن قانون میتونیم ببینیم، چون حکومت رو مشروع نمیدونن. و از طرف دیگه یک شکاف به باور کارآمدی است. همونطور که دولت و حکومت فکر میکنن خیلی کارآمدن و کار بلدن، مردم برعکس فکر میکنن که اینا ناکارآمدن، بلد نیستن چجوری مملکت رو اداره کنن، نمیدونن با قیمت بنزین چیکار کنن، با تورم چیکار کنن. این سه تا شکاف عمده در این اوضاع و احوال خودش رو بیرون میریزه و دوباره در شکل یک مورد مشخص نشون میده. ولی همه بیانگر این موضوع عمیق قدیمی هست که در جامعه ایران دوام داشته، دوام خواهد داشت، مادامی که این وضعیت موجود برقرار هست و خودش رو در شکل این اعتراضات در بهانه‌های مختلف و در موقعیت‌های مختلف نشون داده و خواهد داد.
آقای قاضیان، واکنش مجموعه حاکمیت یعنی دولت و نیروهای امنیتی به اعتراضات مردم رو چطور میشه دید؟
حقیقتش وقتی این اتفاقات این چند ساعت رو یا یک روز اخیر رو مقایسه کنیم مثلا با اتفاقاتی که در مرداد سال گذشته رخ داد یا در دی ماه 96 رخ داد یا اونچه که در سال 88 رخ داد، به نظر میرسه که توان حکومت و ارادش برای سرکوب کاهش پیدا نکرده و بلکه توان و مهارتش افزایش پیدا کرده برای سرکوب، و در این افزایش توانش برای سرکوب، توانش برای پاسخ دادن به اعتراضات کاهش پیدا کرده. حالا چه توان مالی برای این که به این خواستها به اصطلاح بتونه پاسخ بده، چه اراده سیاسی برای اینکه اینها را قبول کنه. همین امروز شما میبینید که آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از این صحبت میکنه که ما کمک به فلسطین رو ادامه خواهیم داد و کوتاه نخواهیم اومد، در حالی که یه عده در خیابون به عنوان اعتراض دارن میگن که این پولی که قرار مثلا از بنزین در بیاد قرار خرج فلسطین بشه. من به صحت و سقم ادعاهایی که مطرح میشه کار ندارم، فقط میخوام موقعیت رو تشریح کنم و بگم که مردم یا عده از مردم یا معترضان چگونه فکر میکنن و رهبران در چه فکری هستن. خب این نشون میده که اونا هنوز اون توان سرکوب رو دارن و بنابراین با این شکل و شمایل جلوی مردم ظاهر میشن و میگن که ما هستیم و از جامون تکون نمیخوریم. ولی به نظر میاد مهارتشون در سرکوب افزایش پیدا کرده. این رو در تعداد کمتر شده کشته های این حوادث میتونیم در مقایسه این سالها ببینیم.
آقای قاضیان، خیلی کوتاه میخوام از شما بپرسم، به هر حال این اعتراضات در حالی هستش که ایران تحت فشارهای بین المللی هم هست، فکر میکنید فضای سیاسی کشور رو به چه سمتی سوق بده این اعتراضات داخلی؟
باید دید که این اعتراضات چقدر دوام پیدا خواهد کرد. من حدسم این است که این اعتراضات اخیر در مورد بنزین دامنه دوامش کمتر از اعتراضات مرداده، کما اینکه اعتراضات مرداد دوامش کمتر از اعتراضات دیماه بود. اگر این ادعا درست باشه و این پیش بینی، میشه حد زد که تأثیر قاطعی نداره، چون خود این اعتراضات هم یه مقدار جنبه تسری بخشی داره، یعنی از شکل‌های مختلفی که در کشورهای همجوار رخ داده میبینید که سرایت میکنه به یک کشور دیگه، همونطور که در آمریکای لاتین از یک کشور به کشور دیگه سرایت میکرد، در منطقه ما هم سرایت کرده و ممکنه که در یه حدی متوقف بشه یا ممکنه در بعضی اوقات حدس بزنیم که بنا به تحولاتی که در سایر کشور رخ میده در اینجا هم بتونه دوام پیدا بکنه. هر دو احتمال رو باید در نظر گرفت.
حسین قاضیان بود، جامعه شناس مقیم آمریکا. اما چه شد که چهره آرام شهرها و روستاهای ایران یک بار دستخوش دگرگونی شد؟ توجیه دولت برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین چه بود؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم، اما پیش از این گزارشی ببینیم از نازافرین میرزا خلیلی. بنزین بیرون تر شده، فقیر فقیر تر
شده، بنزین بیرون تر شده، فقیر فقیر تر شده. افزایش قیمت بنزین در ایران از دیروز موج اعتراض‌ها را به همراه داشت. تصمیم ناگهانی دولت حسن روحانی در سهمیه بندی مجدد بنزین و البته گران‌تر شدن آن علت خشم مردم شماری از شهرهای ایران بوده. بهای بنزین سهمیه بندی 1.5 برابر قبل و بنزین آزاد هم 3000 تومان، یعنی 3 برابر پیش از سهمیه بندی. اقدامی که دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دلیل آن را کمک نقدی به افراد نیازمند جامعه می‌داند، نه کسری بودجه.
با این اصلاح قیمت 100% منابع حاصل از این اصلاح و سهمیه بندی به صورت حمایت معیشتی به خود خانوارهای مورد نظر توزیع بشه که بیش از 18 میلیون خانوار هستند و بیش از 60 میلیون نفر رو تشکیل میدن.
علی ربیعی سخنگوی دولت گفته است 1 ریال از منافع مالی این اقدام به جیب دولت نخواهد رفت.
هر چی که در میاریم حتی 1 ریال از این پول به بودجه جاری کشور یا تملک دارایی نمیره. این یه تصمیم درست برای اصلاح ساختار بودجه بوده.
حسن روحانی در نشست دیروز هیئت دولت گفته که افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه انجام شده.
ما یک بسته حمایتی در اختیار خانواده هایی بذاریم که یه مقدار فشار روشون بیشتره تا خانواده های عادی.
سه‌شنبه هفته گذشته هم رئیس جمهوری ایران وعده حمایت از خانواده های تحت فشار اقتصادی را داده بود، اما منبع تأمین مالی این کمک ها را اعلام نکرد. کارت سوخت نخستین بار حدود 13 سال پیش برای اصلاحات در نظام پرداخت یارانه و کنترل قاچاق بالای سوخت معرفی شد. بر اساس آمارها قاچاق سوخت به کشورهای همسایه ایران در یک سال اخیر با حدود 10 تا 20 میلیون لیتر در روز حتی افزایش بیشتری را هم نشان می‌دهد. موضوعی که دولت حسن روحانی معتقد است دلیل اصلی آن ارزان بودن قیمت بنزین است. حالا که شرایط اقتصادی ایران به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های واشنگتن بر تهران دشوار شده، این تصمیم از سوی دولت به عنوان راهکاری فوری برای جلوگیری از فشار اقتصادی کمرشکن بر خانواده‌های ایرانی اعلام شده.
حداکثر ظرف 1 هفته تا 10 روز آینده همه این وجوه به حساب سرپرستان خانوارها واریز بشه.
بر اساس چشمانداز پیشبینی شده توسط صندوق بین المللی پول، تورم بیش از 40% ایران تا پایان امسال میتواند 9% دیگر هم افزایش یابد. دولت حسن روحانی خبر افزایش نرخ بنزین و چند نرخی شدن آن را با اعلام وعده پرداخت کمک مالی مضاعف به خانواده های نیازمند همراه کرد. با این حال قیمت سوخت همواره ارتباط مستقیم با نرخ کالاها داشته که این میتواند شرایط اقتصادی خانوارها را حتی دشوارتر کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی. آقای علوی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تأثیری بر تورم اقتصادی و قیمت کالا و خدمات میذاره؟
یاد بیاریم که حامل های انرژی اساسی ترین و مهمترین کالایی است که در جامعه توزیع میشه و هر تغییری در قیمت اون باعث میشه که همه کالاها و خدمات قیمتشون افزایش پیدا بکنه. این افزایش قیمت به دو شکل حاصل میشه. ابتداعا به شکل شوک روانی و تکانه به اصطلاح که حاصل میشه در اقتصاد و بازیگران اقتصادی حتی قبل از اجرایی شدن این افزایش قیمت حامل های انرژی قیمت های خودشون رو به شکل تورم انتظاری بالا میبرن، کما اینکه ما همین روزهای اخیر هم شاهدش هستیم. منتها اون اثر واقعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی در واقع بعداً و در کوتاه مدت ظاهر میشه و اون هم در واقع اضافه میشه بر این تورم انتظاری. بنابراین ترکیب این دو افزایش قیمت موجب میشه که به طور کلی خانوار دچار آسیب میشه، قدرت خرید واقعیش کاهش پیدا میکنه و همچنین از اون جهت که سرمایه گذاری ها با توجه به این شوک کاهش پیدا میکنه، باید انتظار داشت که فرضاً سرمایه گذاری کاهش پیدا بکنه و این نرخ رشد اقتصادی رو پایین میاره و رکود رو بیشتر میکنه و بنابراین باید انتظار داشت که بیکاری هم به نوعی افزایش پیدا بکنه.
دولت در سال آینده خورشیدی با توجه به حذف درآمدهای نفتی با کسر بودجه 300 هزار میلیارد تومانی روبروه، اما دولت ادعا کرده که افزایش قیمت بنزین ربطی به بودجه نداره و قراره عوایدش به دست خانواده‌ها برسه. چنین چیزی چطور امکان پذیره؟
بودجه دولت در شرایط فعلی حاوی یک کسر بودجه انباشته و انبوهیه و هر درآمد جدیدی که ایجاد بشه بلعیده میشه به وسیله این بودجه رانتی و البته که بر اساس اون نفوذی که منابع قدرت دارن بر اون تأثیر میگذارن و به هر حال اونو توزیع میکنن. بنابراین باید انتظار داشت که ابتداعاً این درآمدی که تخمین زده میشه که وصول بشه، کما اینکه در گذشته هم چنین شد، این درآمدها به تمام حاصل نشود. تازه اگر حاصل بشود اون موقع اون مراکز رانتی که در بودجه هست، اون حفرات میبلن بخش عمدهش رو و حتی اگر اینکه فرضاً چیزی باقی بمانه از این بودجه و از این درآمدها، اون خانوارهایی رو که باید شناسایی بشن و این بودجه به اون اختصاص داده بشه تردید وجود داره که اون به طور واقعی تشخیص داده بشه. بنابراین باید انتظار داشت که یک مشکل اساسی، یک حفره ایجاد بشه بین این درآمدها و اینکه این درآمدها به دست خانوار برسه. در نتیجه انتظار میره که با توجه به این رانتی و مشکل آفرین بودن بودجه، بخش عمده ای از این درآمدها در واقع به جیب نهادهای رانتی در چارچوب حاکمیت بره و چیز زیادی باقی نمونه که به جیب خانوار بره.
اما احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد، اما خبری بشنویم از شهبانو فرح و شاهزاده رضا پهلوی که در پیام‌های جداگانه نسبت به اعتراض‌ها در ایران در مورد افزایش قیمت بنزین واکنش نشان دادند. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی گفته نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق بر سر کار آمد، نفت را برای حامیان به گفته وی غیر ایرانی‌اش و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. آخرین ولیعهد ایران تنها راه چاره برای برانداختن به گفته وی فرقه تبهکار ضد ایرانی حاکم دانسته است. شهبانو فرح پهلوی نیز در پیامی اعتراض‌های اخیر را صدای رسای مردم برای برقراری عدالت خوانده و از یادآوری نام رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در اعتراض‌ها سپاسگزاری کرده است.
مشهد مقدس
اما گرانی بنزین و حاشیه‌های آن موضوع داغ روزنامه‌های صبح شنبه هم هست که با شهرام رفیع‌زاده اونها رو مرور می‌کنیم.
روزنامه رسالت که نزدیک است به جناح اصولگرا امروز در عکسی یک عکسی از پمپ بنزین چاپ کرده و با تیتر شوک در نیمه شب گزارشی داره درباره افزایش قیمت بنزین و همچنین اجرای سهمیه بندی بنزینی. روزنامه تاکید کرده که اجرای غافلگیرانه این طرح دولت حسن روحانی در نخستین دقایق بامداد جمعه مردم رو بهت‌زده کرد. البته روزنامه رسالت که نزدیک است به جناح اصولگرا هم در سرمقاله و هم در متن گزارشی که منتشر کرده تأکید کرده و توصیه کرده به تیک‌های مختلف این جناح که از این تصمیم و برنامه دولت آقای روحانی باید حمایت کنند، چرا که به نوشته روزنامه رسالت می‌تونه مشکلات اقتصادی حکومت رو تا حدی حل بکنه. اما روزنامه کیهان هم که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، صفحه یک اشاره‌ای در تیتر اصلی و عکس اصلی نکرده به موضوع سهمی‌بندی و گرانی قیمت بنزین. کیهان از روزنامه‌هایی است که معمولاً به سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی و همچنین سیاست خارجیش انتقاد داره، اما در این خصوص در صفحه یک تیتر و عکس یک واکنشی نشون نداده. در یک کادر کوچک در صفحه یک نوشته که باید دولت نظارت دقیق تری رو اعمال بکنه بر بازار عرضه بنزین. اما روزنامه شرق که نزدیک است به جناح اصلاح طلب هم در صفحه که خودش باز عناوین اصلی رو اختصاص نداده به موضوع سهمی بندی بنزین و گرانی بنزین، در یک کادر کوچک به عنوان بنزین در ساعت صفر اشاره کرده به صفحات میانی که در اونجا یک گزارش منتشر کرده، دو نظر رو مطرح کرده. یکی این که نرخ تورم بر اثر افزایش 300% قیمت بنزین تنها 4% ممکن هست افزایش پیدا بکنه، نگاه روزنامه شهر و کارشناسان این روزنامه هست. و همچنین از سوی دیگر تاکید کرده که افزایش نرخ بنزین از سوی دولت به این دلیل بوده که دولت 150 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داره و حالا به این طریق در صدد هست که این کسری بودجه رو از جیب مردم تأمین بکنه. روزنامه جهان صنعت با تیتر خشم شب انتقاد کرده از دولت آقای روحانی و سیاستی رو که به طور ناگهانی و با استفاده از اصل غافلگیری دولت خواسته اجرا بکنه، همون افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی، و نوشته که بسیاری از مردم ناراضی هستند از روشی که دست کم برای افزایش قیمت بنزین دولت آقای روحانی استفاده کرد. این روزنامه از جمله محدود روزنامه‌هایی است که امروز از وقوع نارامی در کشور پس از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین گزارشی رو منتشر کرده، اگرچه این گزارش در صفحات میانی آمده و در یک ستون کوچک و بدون عکس، اما روزنامه جهان صنعت سعی کرده تصویری از اعتراضات رو و نارضایتی مردم رو در این گزارش بهش اشاره بکنه. روزنامه ایران که نزدیک است به دولت نوشته پول بنزین برای کم درآمدها وعده داده از سوی دولت که به مردم وعده داده که مشکلات اقتصادیشون رو با این پولی که درآمدی از بنزین ناشی میشه دولت حل خواهد کرد. و همین روزنامه در سرمقاله خودش انتقاد کرده که برخی رسانه‌ها تحریک میکنن مردم رو که اعتراض بکنن، در حالی که افزایش قیمت بنزین از سوی دولت و با امضای سران سه قوه اجرا شده نه از سوی رسانه‌ها.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای از اقدام دولت سوئد در بازداشت حمید نوری که متهم است در اعدام‌های دست جمعی سال 1367 ایران دست داشته استقبال کرد. آقای نوری روز شنبه 18 آبان ماه در سوئد بازداشت شد. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
استقبال سازمان عفو بین الملل از اقدام دولت سوئد در بازداشت حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های دست جمعی سال 67 در ایران. چهارشنبه هفته گذشته دادگاهی در سوئد برای حمید نوری که گزارش شده با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده و در اعدام‌های دهه 60 دست داشته، حکم ادامه بازداشت صادر کرد. آقای نوری روز شنبه 18 آبان ماه در سوئد بازداشت شد. کاوه موسوی حقوقدان و ایرج مصداقی شاکی خصوصی و زندانی سیاسی سابق از او به عنوان کسی یاد کردند که به گفته آنها طبق اسناد و مدارک موجود در سال 67 عضو هیئت اعدام در زندان گوهردشت کرج بوده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای بازداشت آقای نوری را گامی بی سابقه در راه اجرای عدالت برای قربانیان و بازماندگان اعدام‌های آن سال توصیف کرده. همزمان نمایندگان بلژیک و لیختنشتاین هم در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران رسما در مورد سرنوشت قربانیان سال 67 و محل دفن آنها سوال کردند. در همین زمینه اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقانونی در سازمان ملل متحد، هم بازداشت آقای نوری را اولین گام مهم به سوی اجرای عدالت درباره اعدام‌های سال 67 در ایران دانسته است. قرار است دادستانی سوئد تا 11 دسامبر، کمتر از یک ماه دیگر، در مورد وارد بودن یا نبودن اتهام و احتمال تمدید مجدد بازداشت حمید نوری تصمیم بگیرد. طبق برخی از برآوردها در تابستان سال 1367 حدود 5000 نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرایی مانند فدایان خلق و حزب توده در زندان‌های ایران اعدام شدند. محل دفن اکثر اعدام شدگان همچنان نامعلوم است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
گزارش رو دیدیم. رها بحرینی پژوهشگر این سازمان عفو بین الملل همراه ماست. خانم بحرینی، بر چه اساسی سوئد میتونه به پرونده‌ای رسیدگی کنه که 3 دهه گذشته خارج از مرزهای این کشور و در ایران اتفاق افتاده؟
با سلام به شما و بینندگان عزیزتون، در قوانین بین المللی اصلی وجود داره به نام اصل صلاحیت قضایی جهانی و بر اساس اینکه اصل کشورها مجاز هستند که اگر فردی وارد مرزهای کشور اونها بشه که بر اساس دلایل معقول مظنون به ارتکاب جرایم بین المللی باشه، در خصوص اون فرد تحقیقات رو آغاز بکنن. جرایم بین المللی شامل جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی، نسل‌کشی و شکنجه میشه. مستندات بسیاری وجود داره، از جمله گزارشی که عفو بین الملل در سال گذشته منتشر کرد که کشتار 67 مصداق جنایت علیه بشریته. مقامات قضایی ایران و دیگر مقامات ایران نه تنها با ارتکاب قتل، شکنجه و آزار در سال 67 مرتکب جنایت علیه بشریت شدند، بلکه به عقیده عفو بین الملل استمرار پنهانکاری توسط مقامات ایرانی در خصوص سرنوشت قربانیان و محل دفن اونها مصداق جرم ناپدیدسازی قهریه و با توجه به این که این جرم در ابعاد گسترده و سازمان یافته در جریان، مقامات ایرانی همچنان در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت از سوی در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. چنانچه تحقیقات ادامه پیدا بکنه و مشخص بشه که این فردی که اکنون بازداشت شده به ظن دست داشتن در جنایت های مربوط به کشتار 67 و محاکمه اون آغاز بشه، این یک گام بسیار مهم در راستای برقراری عدالت برای قربانیان کشتار 67 خواهد بود. قربانیانی که شامل خانواده های کشته شده میشن و برای مدت بیش از 3 دهه از دونستن حقایق مربوط به اعدام عزیزانشون محروم شدن و حتی نمیدونن که بدنهای عزیزانشون در کجا دفن شده.
به این اشاره کردین که حتی نمیدونن که بدنهاشون در کجا دفن شده، یعنی محل دفن این افراد مشخص نیست. سازمان عفو بین الملل همچنین تو این بیانیه که نوشته استقبال کرده از اقدام 2 دولت بلژیک و لیختنشتاین که در شورای حقوق بشر سازمان ملل از ایران رسما در مورد سرنوشت قربانیان 67 و محل دفن اونها سوال کردند. با تجربه‌ای که شما دارید، آیا ایران در مقابل این پرسشگری‌ها پاسخی میده؟
با توجه به پنهانکاری سازمان یافته مقامات ایران در رابطه با کشتار 67 پاسخی به این سوال‌ها نخواهند داد، ولی طرح این سوال‌ها از سوی دولت‌ها اقدامی بسیار بی‌سابقه و مهم در شورای حقوق بشر سازمان ملل و به عقیده عفو بین‌الملل این اقدامات باید هم افزایش پیدا بکنه. سازمان ملل و جامعه بین‌المللی در طی 3 دهه گذشته در قبال خانواده‌های کشته شده و جان به در بردگان مرتکب قصور و کوتاهی‌های شدیدی شدند. این قصور زمینه مسئولیت گسترده و سیاست انکار در خصوص کشتار 67 رو فراهم کرده و عفو بین‌الملل خواهان اینه که اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل یک مکانیزم تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار 67 و به خصوص رسیدگی به وضعیت هزاران جسد مفقود در گورهای جمعی در سراسر ایران تأسیس بکنه.
رها بهرینی با ما بود، پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل. در حالی که اعتراضات در مناطق مختلف لبنان همچنان ادامه دارد، خبرهایی از توافق اولیه سیاستمداران این کشور برای انتخاب محمد الصفدی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منتشر شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
ادامه تشنج در مناطق مختلف لبنان پس از گذشت حدود 1 ماه از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی. معترضان همچنان خواستار کنار رفتن همه هیئت حاکمه هستند. دولت مردانی که معترضان آنها را به فساد متهم می‌کنند. خبرهای از توافق اولیه میان سیاستمداران لبنانی برای تعیین محمد الصفدی به عنوان نخست وزیر منتشر شده است. سیاستمدار و بازرگان لبنانی که در 4 دولت مختلف وزیر بود. سعد حریری که پیشتر ریاست دولت لبنان را بر عهده داشت، حدود 2 هفته پیش در پی شدت گرفتن اعتراض‌ها استعفا کرد. اکنون اعتراض‌ها در لبنان به شکل تجمعات و بستن جاده‌ها در برخی مناطق ادامه دارد. در این میان وزیر دفاع لبنان اوضاع کنونی را به جنگ داخلی سالهای 1975 تا 1990 تشبیه کرد.
و على طریق الجنوب كمان محاوله بناء جدار.
اتفاقهایی که این روزها افتاده از جمله تلاش برای بستن برخی جاده ها ما را به یاد جنگ داخلی می اندازد. این وضعیت بسیار خطرناک است.
سخنان اخیر میشل اون رئیس جمهوری لبنان که درباره ادامه اعتراضها هشدار داده بود خشم معترضان را برانگیخته و لبنان همچنان در مسیری با آینده ای مبهم در حرکت است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مجله تصویری صبحانه با خبر رو در کنار شما بودم. تا دقایق دیگر با آخرین اخبار از ایران و جهان با شما همراه خواهم بود.